با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب خاطرات حاج سیاه یا دوره خوف و وحشت به کوشش حمید سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح خیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز.
درود بر شما.
رسیدیم به تاریخ یادداشت تاریخ 1281 شمسی 1320 قمری. منتها قبل از اینکه من ادامه بدم، در بخش گذشته یک جا حاج سیاه اشاره میکنه که وقتی به مسکو میره اونجا پروفسور کرش رو میبینه که اول معلم روسیه و عالم به زبانهای شرقی و غربی است و با ایرانی ها زیاد محبت میکنند. دیدار کرده شبی را با هم به روز آوردیم. پروفسور تمام مدت را با من به فارسی ادبی صحبت میکرد. در اینجا حمید سیاه، فرزند حاج سیاه که این کتاب به کوشش اون در اومده، یک پانویسی داره. اجازه بدید من این پانویس رو بخونم، بعد ادامه بدیم خاطرات خود حاج سیاه.
خواهش میکنم.
پروفسور کرش یکی از نوادر روزگار بود که من و عموی مرحومم میرزا جعفرخان خیال میکردیم عالم به 16 زبان است، ولی پس از فوت او در جراید مسکو نوشته شد که به 32 زبان عالم بوده است. این استاد عالی قدر علاقه عجیبی به ادبیات ایران داشت و ادبیات عالی فارسی را در انستیتوی لازاروف السنه شرقیه تدریس می کرد و محبت او به ایرانیان فوق‌العاده بود، کما اینکه مرحوم مشیر و دوله خودشان برایم حکایت کردند که چون مدرسه نظامی را تمام کردم خواستم وارد دانشگاه مسکو شوم، ولی در آن موقع فقط کسانی می توانستند در دانشگاه مسکو به تحصیل بپردازند که دوره ژیمناز را تمام کرده باشند. پس با فعالیت بسیار سفارت ایران از مقامات بالا به رئیس فرهنگ مسکو دستور رسید که استثناءً به من اجازه ورود به دانشگاه را بدهند، مشروط بر این که تمام دروس دوره ژیمناز را با شاگردان ژیمناز امتحان بدهم و قبول شوم. مشکل عمده کار من ندانستن زبانهای لاتین و گریک بود که خوشبختانه پروفسور کرش پیشنهاد کرد که مرا نزد خود نگه داشته و تعلیم این دو زبان را به من عهده‌دار شود. در مدت 4 ماه این استاد کم نظیر دروسی را که شاگردان ژیمناز در مدت 8 سال می آموختند به من آموخت و چون موعد امتحان در ژیمناز رسید، استادی که این دو زبان را امتحان می کرد پس از این که دید من تمام سؤالها را به خوبی جواب دادم و به نکات و دقایق این دو زبان آشنا هستم، پرسید شما چند سال است گریک و لاتین می آموزید؟ گفتم 4 ماه. با حیرت پرسید چطور 4 ماه؟ نزد چه کسی؟ گفتم نزد پروفسور کرش. آن وقت استاد گفت من نباید از شما امتحان کنم. پروفسور کرش بر آخرین پله نردبان 100 پله‌ای می باشد که من که به دانستن این دو زبان در مسکو مشهورم در پله اول آن نردبان هستم. محبتی را که پروفسور کرش درباره خود من حمید سیاه نموده است برایم فراموش نشدنی است. به واسطه انقلاب 1905 روسیه مجبور شدم 1 سال در تهران بمانم و در ظرف این 1 سال مدرسه فرانسوی مسکو که من در آنجا تحصیل می کردم دارای حقوق مدارس دولتی گردید و پس از مراجعت به مسکو معلوم شد که رئیس مدرسه نمی تواند به من اجازه بدهد که با هم کلاسی های خود که داخل کلاس آخر مدرسه شده بودند به تحصیل مشغول شوم و به این ترتیب من 1 سال عقب می ماندم. برای پروفسور کرش این قضیه را حکایت کردم و چند روز بعد که از پترزبورگ که هر هفته در آکادمی و دانشگاه بزرگ آنجا تدریس می نمود مراجعت نمود، به من گفت که رئیس فرهنگ مسکو را ملاقات کنم. رئیس فرهنگ با احترام مرا پذیرفت و گفت بروید به مدرسه خودتان و با شاگردهای کلاس آخر مشغول تحصیل شوید. به زودی اجازه از وزارت فرهنگ خواهد رسید. رئیس مدرسه هم مرا پذیرفت و چند روز دیگر گفت اجازه شما رسیده است. بعد که تحقیق کردم معلوم شد که پروفسور کرش فقط به خاطر انجام کار من برای دیدن وزیر فرهنگ می رود، ولی پیش خدمت چون وزیر کمیسیونی داشته طبق دستور عذر می خواهد که ملاقات ممکن نیست. پروفسور با عدم رضایت کارت خود را گذاشته و بر می گردد. وزیر فرهنگ پس از دیدن آن کارت فوراً به هتل محل اقامت پروفسور رفته و عذرها می خواهد که پیش خدمت نفهمیده است. پروفسور از او می خواهد که در مورد کار من مساعدت شود تا یک سال عقب نمانم. وزیر فرهنگ فوراً با تلفن به رئیس فرهنگ مسکو دستور می دهد تا اجازه کتبی وزارت فرهنگ می رسد مرا در کلاس آخر مدرسه بپذیرند و پس از چند روز چنان که گفته شد اجازه کتبی هم به رئیس مدرسه رسید. مرحوم پدرم حاج سیا هنگام رفتن به حج وقتی از مسکو گذشتند، چون وصف پروفسور کرش را زیاد شنیده بودند و پروفسور هم مایل به دیدن پدرم بود، به وسیله مرحوم عمویم میرزا جعفرخان شبی در خانه عمویم یکدیگر را ملاقات نمودند و بیشتر از 6 ساعت ملاقاتشان طول کشید. پس از این ملاقات پروفسور به عمویم توصیه کرد که من روزهای شنبه که روز پذیرایی ایشان بود به منزلشان بروم تا بدین وسیله با استادان دانشگاه آشنا شوم. من هم اکثر شنبه ها را به منزل پروفسور می رفتم. در موقعی که من در دانشگاه مسکو تحصیل می کردم، خانم پروفسور روزی به من گفت که در فلان روز با لباس رسمی دانشگاه به منزلشان بروم. عصر آن روز که به منزل پروفسور رفتم، خانمش به من گفت امروز جشن تولد 70 سالگی پروفسور است و در همین موقع به تدریج عده زیادی از استادان دانشگاه‌های روسیه و دانشگاه‌های خارجی هم آمدند و هر یک به زبان خودشان به پروفسور تبریک گفتند و به همان زبان هم جواب شنیدند. پس از خاتمه جشن برای شام مجلس دیگری در هتل بزرگ مسکو تشکیل یافته بود که من در آنجا دعوت نداشتم، ولی به طوری که از عمویم شنیدم و در تمام روزنامه‌های صبح روز بعد خواندم بسیار مراسم باشکوهی بوده است و پروفسور با تمام اساتید داخلی و خارجی که برای تبریک جشن 70 سالگی او گرد آمده بودند به زبان خودشان صحبت می‌کرد و جواب تبریکشان را می‌داد. من جمله تبریک عمویم میرزا جعفرخان را به فارسی جواب داد و سپس با صدای بلندی گفت میخواهم مطلبی را بگویم که اگر به زبان فارسی گفته شود تنها میرزا جعفرخان میفهمد. به چه زبانی بگویم؟ چون اکثریت با روسها بود از اطراف صدا بلند شد که به روسی بفرمایید. پروفسور گفت مشروط بر این که گفته مرا برای استادانی که پهلوی شما نشستند و روسی نمیدانند ترجمه کنید. همه منتظر بودند که پروفسور چه مطلبی را می‌خواهد عنوان کند. پروفسور کرش پس از اندکی مکث گفته بود من در برابر ادبیات ایران سر تعظیم فرود می‌آورم. همه حاضران بلند شد که چطور؟ چرا فقط ایران؟ پروفسور جواب داده بود من تنها یک شعر از حافظ را می‌خوانم و شما بگویید کدام ملتی چون این دستور اخلاقی زیبایی دارد. مباش در پی آزار و هر چه خواهی کن که در طریقت ما غیر از این گناهی نیست. مسیح گفته است هر جا هر چه برای خودت می‌خواهی برای دیگران هم بخواه، و این کاری است که تنها خود او قادر به انجامش بوده است. عمل به گفته حافظ هم در دنیای امروز ما غیر ممکن است، ولی ممکن است عده‌ای بتوانند به آن عمل کنند. با گفتن این جملات، صدای کف زدن هزار و فریاد زنده باد ایران زنده باد ایران به اوج می‌رسد و عمویم که از این همه ایران دوستی غرق شادمانی شده بود، مورد تمجید فراوان هزار قرار می‌گیرد. مشیرالدوله مرحوم و عمویم و تمام ایرانی‌هایی که پروفسور کرش را می‌شناختند، هر قدر سعی کردند که پروفسور دعوت آنها را برای مسافرتی به ایران بپذیرد، به جایی نرسید، زیرا بر مظالم روسیه تزاری به ایران واقف بود و عقیده داشت که اگر به ایران مسافرت کند، مردم او را به چشم یک نفر روسی نگاه خواهند کرد، نه یک نفر عاشق و شیفته ادبیات ایران. حمید سیاه. ادامه متن خاطرات آج سیاه، سنه 1320 قمری 1281 شمسی. مظفرالدین شاه که طبیعت بچه 10 ساله را داشت، بعد از دیدن فرنگستان در سفر اول، همیشه دلش برای آن عیش و نوش و تماشا و دیدن نسوان دلربا غش می‌کرد. اتابک هم برای اقفال و سرگرمی او و جلب اعتماد شاه به خودش، برای او پول و اسباب قفلت و عیاشی و تماشا مهیا می نمود. این پادشاه بچه طبیعت در مجالس شوخی و بازی از چه چیزها هضمی کرد قلم حیا می کند. لکن عادت تاریخ و صفحه روزگار نگاه داشتن یادگار هاست. در تمام ایران معروف است که یک پسر کوچک خوشگل یهودی را چگونه شیفتش شده و چقدر عطاها به او کرده، قریب 100,000 تومان مال ملت بیچاره ایران را به پدر و مادر و خود او بخشید. واقعا انسان چگونه بنویسد؟ معروف است گاهی در عالم نشاط و سرگرمی حکم می کرد جمع مجلسیان هم در حضور او مشغول به عیش شوند. بالجمله اصرار او به سفر فرنگستان به بهانه معالجه و حرص اتابک بر تقرب نزد این خاقان، دوباره ایران را زیر بار قرض دیگری آورده بود. سفر دوم را به فرنگستان به اسم معالجه شاه شهرت دادند. من هم پس از چند روز اقامت در استانبول با راه آهن به مسکو روانه شدم و از بلغارستان عبور کرده باز به وینه رفته از ورشو گذشتم. ورشو پایتخت قدیم لهستان از شهرهای معظم و خوب روسیه است. آنجا را سیاحت نموده بعد به مسکو رفتم. برادرم و فرزندم حمید و شاگردان ایران و موسیو کرش را ملاقات نموده چند روز اقامت کردم. وقتی که در وینه بودم، مردم منتظر ورود مظفرالدین شاه بودند و من توقف نکرده در مسکو ورود ایشان و سیاحت و حرکات ایشان را در روزنامه ها می‌خواندم و خیالات خارجیان مخصوصا روسیان را نسبت به ایران دیده، از این غفلت و حرکات ناهنجار مرگ را برای خود گوارا می‌دیدم. به هر حال چون فصل تعطیلات تابستان رسیده بود، از مسکو فرزندم حمید را برداشته به طرف ایران روانه شدم. بعضی از شاگردان ایرانی هم که در مسکو تحصیل می کردند با من همراه شدند. از راه رشت و قزوین به تهران وارد شده دوستان را ملاقات کردم و زمانی توقف کردم و در این مدت شاه در فرنگستان مشغول عیش و سیاحت بود. پس از مدتی چون فرزندم حمید طفل بود و از مفارقت من اظهار دلتنگی می کرد، صلاح دیدم که باز مسافرتی به مسکو کرده او را خودم برسانم و برادرم را ملاقات کنم و باز از تهران به راه افتادم. بعضی اشخاص مطلع شده اولاد خود را برای تحصیل در مسکو همراه هم کردند. از راه قزوین و رشت و انزلی حرکت کرده وارد بادکوبه شدیم و از آنجا با راه آهن حرکت کرده اواخر تابستان شاگردان را به مسکو رسانیده و برادرم را ملاقات کردم و مدتی اقامت نمودم، پس ایشان را وداع کرده باز به بادکوبه عود کردم. در آنجا جمعی را منتظر عود مظفرالدین شاه دیدم. دو نفر خواهش کردند برای ایشان مکتوب توسط به صدر اعظم و آقای حکیم الملک وزیر دربار نوشته خود به عزم سیاحت ترکستان روس سوار کشتی شده در کرانس نوودسک پیاده گردیده به طرف اشقابات روانه شدم. از کوک تپه و اشقابات و مرو عبور کرده در شهر بخارا جهت سیاحت پیاده شدم و یک هفته اقامت و سیاحت نمودم. واقعا بخارا شهر اسلام است، اهلش مقید به اسلامیت، مساجد و مدارس زیاد، معمور و شبیه به ایران و شهر به وضع قدیم است. به خدمت قاضی کلان رسیدم که رئیس روحانیان است، بسیار مرد با غیرت و دیانتی است و راه رشوه را بالکلیه بسته است. امیر بخارا والا حضرت امیر عبدالعهد خان احضارم نموده ملاتفت کرده از پارچه های محلی بخارا به رسم هدیه مرحمت کرد که دو سه قطعه آن را به رسم یادگار برداشته و باقی را به بهانه سنگینی باگاج رد کردم و با قوش بیگی که صدر اعظمش بود نیز دوستی حاصل شد. او اصلا شیعه و اهل نیشابور است، بسیار متعصب و غیور بود. از آنجا عازم سمرقند شدم. ایستگاه راه آهن تا شهر یک فرسخ فاصله دارد و درشکه ها حاضر است. سوار شده به شهر وارد شدم. شهر خوب باصفایی است، آب و هوای خوب و میدان وسیع قشنگ و مسجدها دارد. مسجدهای خیلی عالی دارد، شبیه به مسجد شاه اصفهان است با کاشیکاری های اعلی و مقبره خیلی مهم در قبرستان امیر تیمور گورکان. قبرهایی به تاریخ پیشتر از 500 سال زیاد است. مدارس و مساجد تاریخی، باغات و انهار و اشجارش همه با تراوت است، به وضع قدیم. روزها خارج از شهر قدیم، شهر جدیدی به طرز جدید ساختند که روز به روز آبادتر می شود. میوه در این شهر فراوان، خصوصا خربزه خیلی اعلا دارد. لکن اهتمام به مساجد کم است و اغلب روی به انهدام است. از آنجا مسافرت به خوقند کردم و اندیجان و تخت سلیمان را سیاحت نمودم. واقعا این شهرها و املاک از جاهای معتبر و خوب دنیاست که از نفاق و اهمال کاری مسلمانان به دست روس افتاده. پس از آن به تاشکند رفتم، شهر بزرگ معتبری است. پس باز عود به سمرقند نموده از آنجا به شهر سبز و بخارا آمدم. بعد از بخارا چارجوی و مرو را سیاحت نمودم. افسوس که این املاک با قدر ایران از دست رفته است. پس از راه فیض‌آباد از رود اترک عبور کردم، به سرحد روس و ایران رسیدم. کسی که آنجاها را ببیند می‌داند که چه ملک ها بدون اینکه یک تیر خالی شود یا یک قطره خون ریخته گردد از دست ایران رفته و روس ها بر سر ایرانیان چه بلاها می آورند و در خصوص تذکره و غیره چه اذیت و توهین ها می کنند و ایشان در سرحد چگونه کار کرده و استحکام دارند و ایران در چه حال است. باری از سرحد ایران گذشته به خاکستر وارد شدم. چند نفر دزد و دغل و ظالم به اسم مأمور دیوان به سر مردمان بلاها آورده و در خاکستر به چشم رعایای بی صاحب ایران خاکستر می ریزند. اینجا در دره‌ای واقع شده، جای بسیار کثیف بدی است. از آنجا از راه کوه باصفای قشنگی که خیلی صعب المرور است گذشته، منزل دیگر اندرخ است که جای خوبی است و آب زیادی دارد. از آنجا به مشهد مقدس وارد شدم. بعد از زیارت آستان مقدس دوستان را ملاقات نمودم. نصرالملک متولی مرا دیده به اصرار به منزل خودش برد. معلوم شد جناب قوام الدوله را بعد از آن قضایا به مشهد تبعید کرده بودند، لکن شاه که در 20 رجب سنه 1321 قمری مهر 1282 شمسی از سفر فرنگستان به تهران وارد شده بود، تلگراف شده و قوام الدوله را به تهران خواسته بودند. من به دیدنش رفتم. خیلی شاد شد. گفت فردا حرکت می کنم. باید تا طرق با من همراهی کنید. قبول کرده فردا با رئیس التجار تا طرق به مشایعت او رفته به مشهد عود کردیم. بعد از چند روز عازم شدم که از راه قوچان و بجنورد سیاحت کنان میان ترکمانها رفته وضع زندگانی ایشان را سیاحت نموده به گنبد قابوس و استراباد رفته از آنجا به تهران بروم. پس 26 رجب با درشگه به طرف قوچان روانه شدیم. در قوچان در منزل کارگزار نزول کردم. بسیار احترام کرد. فردا خواستم حرکت کنم. گفت شما قوچان جدید را ندیده اید. یک روز لااقل مانده سیاحت کنید. قبول کرده ماندم. شهر را سیاحت نمودم. لکن رفتار شجاع الدوله جوان پسر شجاع الدوله مرحوم را چنان با رعایا در کمال بدی و بیمروتی دیدم که آن ماندن و سیاحت در مذاقم تلخ و ناگوار گردید. فردا سوار شده از قوچان که از زلزله خراب شده بود گذشته، 2 روزه وارد بجنورد شدم. چون کارگزار آنجا را سابقا محبت کرده بودم و او در حال فقر و نومیدی به من متوسل شده و من توسط در وزارت خارجه کرده بودم او را به این مأموریت فرستاده بودند، گماشته کارگزار قوچان گفت چون دیر وقت است خوب است در منزل کارگزار اینجا منزل کنید. قبول کردم. چون به درگاه رسیدیم خادم او به اندرون دویده مژده داد که سیاح است. گفت بیاید. چون داخل شدم مثل این که یک خادمی وارد شده، تا مرا دید اندک حرکتی کرد. من به روی خود نیاورده نشستم. چنانش دیدم گویا مرا نمی شناسد. پشیمان شده محمد علی نوکر کارپرداز را خواستم که به جای دیگر نقل کنم. گفتند رفت اسبان را جا به جا و راحت کند. باری قدری هم با کمال برودت نشستیم. گفت قدری حالم به هم خورده. برخاست و به اندرون رفت. بسیار مشوش و شرمنده شدم. او در اندرونی و من در بیرونی شب را به نوعی گذراندم. صبح از اندرون چای آوردند. گفتم آقا کجاست؟ گفتند اندرون است. در این وقت محمد علی رسید. گفتم کجا بودی؟ گفت در خانه رئیس پست بودم، الان به ملاقات شما می آید. فوراً رئیس پست وارد شد و مرا می شناخت. با او به گردش شهر رفتیم. بعضی آشنایان در آنجا دیدم. حاجی باشی که در مکه آشنا بودیم به اصرار مرا به خانهش برده و گفت مادامی که در اینجایید نمی گذارم به جای دیگر بروید. از سردار بجنورد سوال کردم. گفت در سردار آباد است. گفتم زحمت کشیده اسبی کرایه کنید، من باید از آنجا عبور کنم. محمد علی را مرخص کرده به خانه کارپرداز رفتم که حمل اسباب کنم. دیدم با کمال سنگینی روی صندلی نشسته. تا مرا دید گفت امروز کجا بودید؟ گفتم محکم بنشینید، من هم اسباب سفر را میبرم. اصرار کرد که بنشینم. به نوکر حاجی گفتم اسباب را برداشت به خانه حاجی باشی رفتم. گویا کارپرداز نجیب نمیخواست در حال ریاست مرا که به گردنش منتی داشتم ببیند. بعد از صرف شام شب ماهتابی بود. از خانه حاجی باشی با هم سوار شدیم و در چند جا اسبان را چرانیده 3 ساعت از روز گذشته وارد سرداریه شدیم. خیمه ها برپا بود. سردار هم در چادر ساکن بود. از دور مرا دیده فوراً پسرانش را به استقبال فرستاد. وارد شدم. نهایت احترام و نجابت را به عمل آورد. منزل مخصوصی برایم مهیا کرده میوه های گوناگون آوردند. چای و غذا را خودش با من صرف نمود. از حسن سلوک او نسبت به رعایا و زیر دستان و از تربیت خوب پسرانش خیلی خرسند شدم. مانع و حاجبی برای هیچ عارض نداشت و برای رسیدگی به کار حل ضعیف همت می گماشت و مردم را با عدل خود ممنون می داشت. من عزم خود را گفتم که میخواهم به میان ترکمانان رفته وضع معاشرت و زندگانی ایشان را سیاحت کنم. گفت ابدا صلاح نیست، این طایفه ترکمان خشن و وحشی و دزدند. حیف است مثل شما وجودی بی محافظ میان ایشان برود که خدا نکرده صدمه ای وارد آید که دیگر جبران نشود. از اینجا به شاهرود رفته از آنجا به استراباد بروید، با گماشته حکومت از آن سمت اگر مایل شدید میان ترکمانان بروید. پس گفت باید با هم برویم بجنود و چند روز مهمان من باشید و گردش نمایید، آن وقت مسافرت کنید. پس امر کرد، اسبان حاضر کردند. سوار شده 1 شب در بین راه توقف کرده در بجنود به امارت ایشان وارد شدید. امارت خیلی خوب قشنگ پاک باصفا در وسط باغی دلگشا که پر از میوه‌جات و مرکبات بود. نهرهای آب صاف جاری و فواره ها به حوضها افشان و حمام پاکی داشت. در ورود استقبالی نشد. معلوم شد قدغن کرده به هر جا می رود کسی استقبال نکند. کتب و کتابخانه از هر قبیل موجود. و پسران تربیت شده پسندید اخلاقش غالباً به مطالعه مشغول می شدند. چند روز در ضیافت و رفاقت ایشان با کمال خوشی گذرانده اذن حرکت خواستم. اسب مخصوص خود را برای سواری من مهیا کرد و سواری با من همراه نمود که مرا به شاهرود برساند. 3 روزه به شاهرود رسیدیم. آنجا خواستم روانه استراباد شوم. گماشته او مکتوب سردار را برای من خواند. نوشته بود تا استراباد و هر جا که حاجی بخواهد باید خدمت او کنی و هر جا که بخواهد تو را مرخص کند هر 2 اسب را به خدمت او بده و 100 تومان هم نقد برای خرج راه اوست بده و اگر یکی از اسبها را قبول نکند آن یکی را که اسب خودم است نگاه بدارد. من خیلی از انسانیت او ممنون شده محمد گماشته او را از شاهرود مرخص کرده گفتم اسبها هر 2 را برگردان، برای من اسب کرایه‌ای بهتر است، لکن پول را قبول کرده تشکرنامه نوشتم. خب وقتمون مثل این که تموم شد آقای رحیمی،
خیلی
اجازه بدید دیگه بقیه کتاب رو بذاریم برای فردا و روزهای دیگه.
خواهش می‌کنم، در خدمتتون هستیم. لطف کردید، سپاسگزارم. فردا در خدمتتون هستیم.
بله بله، فردا روز کارگر مبارک باد این روز و برنامه هست که تعطیل نیست.
نه، خواهش می‌کنم.
خیلی عالی. قربان شما تا فردا.
لطف کردید. خداحافظ.